ساعت 7 شامگاه به وقت ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، شبتون بخیر. از هر جای ایران و دنیا که با ما همراه شدین، خوش اومدین به مجله شامگاهی. امروز سه‌شنبه 15 مهر ماه 1393 برابر با 7 اکتبر در تقویم میلادی. من رضا ولی‌زاده هستم و از این لحظه تا 45 دقیقه آینده با برنامه میزبان شما هستم که در اون همکارانم از آخرین رویدادهای مهم سیاسی و اجتماعی ایران و جهان برای شما خواهند گفت و البته بخشی از برنامه هم در اختیار پیام‌های تلفنی شماست. تهیه کننده این برنامه جمشید زنده و ولادو هم از اتاق فرمان با ماست و اینجا هم در استودیو حمید فاطمی با خبرها ما رو همراهی میکنه. اول از همه خبرها رو میشنویم از حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. در تظاهرات اعتراض‌آمیز کردها در ترکیه روز سه‌شنبه، یک جوان 25 سالی کرد در شهر وارتو در منطقه کردنشین شرق ترکیه کشته شد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، اصابت کپسول گاز اشکاور موجب مرگ وی شده است. روز سه‌شنبه دست کم 6 شهر ترکیه صحنه تظاهرات کردها بود که خواستار کمک دولت ترکیه به اهالی شهر کوبانی هستند. کردهای ساکن اروپا نیز روز سه‌شنبه در چند پایتخت اروپایی دست به تظاهرات زدند و خواستار اقدام جدی کشورهای اروپایی برای کمک به اهالی کوبانی شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه در سخنانی در برابر آوارگان سوری در شهر قازیانتپه در نزدیکی مرز سوریه گفت حملات هوایی برای حل مشکل داعش کافی نیست و همکنون شهر کوبانی در آستانه سقوط است. او خواستار کمک بیشتر به اپوزیسیون میانه روی سوریه به منظور مقابله با نیروهای خلافت اسلامی شد. و لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز سه‌شنبه امروز گفت برای جلوگیری از سقوط شهر کوبانی هر اقدام لازمی باید انجام گیرد. به گزارش رویترز آقای فابیوس گفت فاجعه‌ای در حال وقوع است و باید اقدام شود. او گفت فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه امروز با همتای ترک خود درباره واکنشی که باید در مقابل این وضعیت اضطراری انجام داد گفتگو خواهد کرد. مواضع گروه خلافت اسلامی در غرب شهر کردنشین کوبانی امروز توسط هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا بمباران شد. مشروع گزارش‌های مربوط به کوبانی را در ادامه همین مجله شامگاهی خواهید شنید. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز سه‌شنبه در جلسه سوال از او در مجلس گفت کشف و خونساسازی 2 جلیقه انفجاری که برای انفجار در روز قدس در 2 استان کشور تهیه شده بود و دستگیری بیش از 130 نفر از عوامل تکفیری در 10ها عملیات و دستگیری عناصر به گفته او دست نشانده ضد انقلاب از جمله اقدامات این وزارتخانه است. در این جلسه از وزیر اطلاعات سوال شده بود که برای جلوگیری از گروگانگیری اتباع ایران در مرزهای شرقی کشور چرا پیشبینی‌های لازم نشده است. بخش دیگری از سوال از وزیر اطلاعات این بود که چرا برای جلوگیری از بکارگیری کسانی که افراد فعال در فتنه‌های گذشته خوانده شده‌اند در مشاغل حساس و مهم اقدام مؤثری انجام نگرفته است. جایزه نوبل فیزیک سال 2014 به خاطر اختراع دیود نورافشان یا LED آبی مشترکاً به 3 دانشمند ژاپنی تعلق گرفت. آکادمی نوبل سوئد امروز اعلام کرد که جایزه 8 میلیون کرونی نوبل فیزیک مشترکاً به 3 فیزیکدان ژاپنی به اسامی ایسامو آکازاکی، هیروشی آمانو و شوجی ناکامورا تعلق گرفته است. دیودهای نورافشان یا LED برتری‌های بسیاری بر منابع نور سنتی دارند که مصرف کمتر، عمر بیشتر، استحکام بیشتر، اندازه کوچکتر و سرعت بیشتر در خاموش روشن شدن از آن جمله.
سپاسگزارم، حمید فاطمی بود. خبرها رو شنیدیم و البته رأس ساعت 7:30 شب به وقت ایران باز هم یه بار دیگه مشروع خبرها رو میشنویم. اما آنچه در این مجله شامگاهی خواهید شنید: شهر کوبانی در آستانه سقوط، نیروهای خلافت اسلامی در حال تلاش برای نفوذ به شهر کوبانی در کردستان سوریه اند. حسن روحانی از کسانی که به گفته او تلاش می‌کنند علوم انسانی را از دانشگاه‌ها حذف کنند انتقاد کرد و گفت اسلامی کردن علوم انسانی به مفهوم کنار گذاشتن دانش بشری نیست. رئیس قوه قضاییه تصمیم در مورد اجرای احکام اعدام متهمان مواد مخدر را به غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول خود واگذار کرد. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان در پاریس میگوید
شاید بخوان تجدید نظری بکنن در سیاست شدید جزایی در ارتباط با قاچاقچیان و فروشندگان بزرگ مواد مخدر در ایران.
سپاه پاسداران و گروه جیش العدل بار دیگر در پاسگاه مرکزی سراوان در استان سیستان و بلوچستان درگیر شدند. در یک مقایسه جهانی ایرانی‌ها یکی از بزرگترین گروه‌های عضو در شبکه‌های ارتباطی تلفن همراه نظیر وایبر شناخته شدند. فرصت شنیدن پیام‌های تلفنی شما را هم از دست نمی‌دیم. در بخش دوم برنامه هم مجله صدای شما را خواهیم شنید. همه اینها در 45 دقیقه آینده به صورت زنده در کنار شما. با وجود شکل‌گیری ائتلاف نظامی حدود 30 کشور و سازمان مختلف علیه گروه خلافت اسلامی، این گروه در پیشروی به سمت شهر کوبانی در کردستان سوریه به جایی رسیده که گفته میشه دیروز یک بار از سمت شرق و جنوب غرب، امروز هم از سمت جنوب به شهر کوبانی نفوذ کرده و درگیری همچنان ادامه داره. همکارم هانا کاویانی اینجاست که جزئیات بیشتر رو دنبال کرده. هانا، تازه‌ترین خبرها از کوبانی چیه؟
ابتدا سلام میکنم به شنوندگان مجله شامگاهی رادیو فردا. بله، درگیری ها همچنان ادامه داره. امروز گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه حاکی از این بود که تاکنون 400 نفر از جمله غیر نظامیان و نظامیان از هر دو سو کشته شدند در طول 3 هفته گذشته در کوبانی و خبرهای بسیار متناقضی درباره حضور ستیزه‌جویان گروه خلافت اسلامی منتشر میشه. خبرگزاری بین المللی گزارش دادند که در طول شب گذشته کردهای کوبانی موفق شدند که نیروهای خلافت اسلامی را از شرق کوبانی عقب برانند، اما گزارش‌های دیگری درباره حضور این گروه در جنوب حاشیه جنوبی کوبانی منتشر شده و اونطور که خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش داده، خلافت اسلامی تونسته چندین ساختمان رو در جنوب کوبانی تصرف بکنه که یکیش یک بیمارستانی بود که در حال ساخت بوده. گزارش‌هایی که از کوبانی منتشر میشه، بعد اشاره بکنم که خیلی اوقات بر مبنای به اهتزاز درآمدن پرچم‌های سیاه خلافت اسلامی یا پرچم‌هایی هستش که مبارزان کوبانی به اهتزاز در میارن در بالای ساختمان ها یا در بالای تپه ها، در نتیجه این هم خیلی نمیتونه ضمانتی باشه بر این که این ساختمان ها یا این مناطق مشخصا به طور کامل به دست یکی از طرفین افتاده. اما از نیمه شب دوشنبه و پس از اینکه ناظران بسیاری این سوال رو مطرح کرده بودند که نیروهای بین المللی در این میان چیکار میکنند، اشاره کردی به ائتلاف نظامی، گزارش هایی هم از سرگیری حملات و بمباران‌های هوایی مواضع داعش منتشر شده. می‌دونیم که با شدت گرفتن فعالیت‌های خلافت اسلامی خصوصاً در عراق بود که آمریکا ابتدا تصمیم به بمباران مواضع داعش گرفت و پس از اون بود که برخی دیگر از کشورها از جمله کشورهای عرب منطقه پیوستند به آمریکا.
به کشورهای اشاره کردی، هانا، صحبت‌هایی هم از طرف ترکیه مطرح شده، رجب طیب اردوغان. به هر حال کوبانی در سوریه فاصله چندانی با مرز این کشور نداره.
بله، پارلمان ترکیه در روزهای گذشته به دولت این کشور اجازه داد که در زمینه مبارزه با خلافت اسلامی اقدام بکنه. تانک‌های ترکیه هم اونطور که گزارش شده بسیار نزدیک به محل درگیری‌ها مستقر هستند، اما تا این لحظه گزارشی درباره اقدام کردنشون منتشر نشده و از همین جهت هم از سوی کردهای خود ترکیه بسیار مورد انتقاد قرار گرفته دولت رجب طیب اردوغان. آقای اردوغان امروز در یکی از کمپ‌های پناهندگان سوری در نزدیکی مرز صحبت‌هایی رو مطرح کرد و گفتش که کوبانی در حال سقوطه و باید اقداماتی انجام بشه، از جمله ایجاد منطقه پرواز ممنوع و آموزش و تجهیز نیروهایی که مخالف حکومت میانه رو در سوریه خوانده آقای اردوغان. در همین باره وزیر خارجه فرانسه هم صحبت کرده و گفته که فرانسه و ترکیه در حال صحبت هستند، رهبران دو کشور در حال صحبت هستند برای اینکه ببینن چه اقداماتی باید انجام بگیره. ایران هم سخنگوی وزارت خارجه گفته که تهران کمک‌های بشردوستانه‌ای را از طریق دولت سوریه برای این منطقه خواهد فرستاد و رئیس مجلس شورای اسلامی ایران علی لاریجانی هم گفته که حرکت‌های ترکیه در عراق و سوریه را خطرناک خونده و گفته که نباید از اونها غافل شد.
حالا توی اول برنامه توی خبرها اشاره شد به ماجرای اعتراض‌ها، اگر ممکنه در مورد این اعتراض‌هایی هم که صورت گرفته در کشورهای مختلف خیلی کوتاه برای ما بگی ممنون میشم.
بله، وضعیت در ترکیه کمی متفاوته. این صدایی هستش که از اعتراضات استانبول منتشر شده. این صدای اعتراضات استانبولی که معترضا میگن کوبانی تبدیل به قبرستان داعش خواهد شد. اعتراضات از شب گذشته به درگیری با نیروهای امنیتی منجر شده و خبرهای رسانه‌های ترکیه حاکی از اینه که یک معترض 25 ساله در یکی از شهرهای شرقی ترکیه مش بر سر اصابت گلوله کشته شده. همچنین در شهرهای مختلف اروپایی حرکت‌های اعتراضی انجام شده و در ایران هم روبروی سفارت ترکیه امروز حرکت اعتراضی انجام شد و برخی خبرها حاکی از اینه که در شهرهای کردنشین غرب ایران هم حرکت‌هایی در حال شکل‌گیری بوده که هنوز درباره این تجمعات گزارشی منتشر نشده.
ممنونم از تو هانا کاویانی. از آخرین خبرها در مورد پیشروی گروه خلافت اسلامی به سمت شهر کوبانی در کردستان سوریه برای ما گفت و میرسیم به تلفن‌های شما شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای ظریف، شما که این همه میگین که با ترکیه نباید تو امور سوریه دخالت کنه، شما چرا دارین دخالت میکنید؟ شما چرا دارین از دولت آقای بشار اسد حمایت میکنید؟ شما اونجا چه کاره اید؟ ترکیه خواهم مرز با این کشور، چطور میتونه امنیت کشور خودش رو تأمین بکنه؟ باید از کردهای اون منطقه حفاظت بکنه یا نه؟
درود میکنم به آقای جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا که حقیقت رو در مورد کشور ترکیه فاش کرد.
آمریکایی‌ها، ترکیه‌ها، اروپایی‌ها باید از خودشون خجالت بکشن واقعاً. با اون همه تسلیحات و تجهیزات و نیروی هوایی، پس 4 تا تروریست قاتل جنایتکار داعشی برنیومدن و شهر کوبانی داره به اشغال داعشی‌ها در میاد. و ترکیه مخصوصاً به خاطر اینکه اجازه نداد کردها از ترکیه برن به هموطناشون کمک کنن، باید شرمسار باشه و اینا باید در پیشگاه تاریخ فردا جواب پس بدن.
می‌خواستم در پاسخ با آقای آیت الله خامنه‌ای عرض کنم که شما در عرض ایسی و چند سال هرچی هر جا خرابکاری کردید و ناتوانی داشتید، گفتید که عوامل صهیونیست و شرق و غرب و نمی‌دونم اینا مقصر هستن و جاسوس هستن. اینطور که دیگه شما شدید مثل چوپان دروغگو، حرف شما رو که دیگه کسی قبول نداره. اینی که شما میگید داعش رو امریکا روی کار آورده، خب چه منافعی داشته؟ شما چرا سرنوشت مملکت و رژیم خودتون رو گذاشتید سر سوریه؟ سوریه که یک قاتلی رئیس جمهور است که بیش از 200,000 نفر رو کشته، چرا این کار میکنید؟ چرا اینطور به مردم ایران خیانت میکنید؟ آخه به چه دلیلی؟ ما چه به شما کردیم که اینطور با ما دشمنی میکنید؟
در زمینه صحبت‌های آقای رئیس جمهور خواستم اظهار نظر. حرفای قشنگی زدند آقای روحانی، ولی متاسفانه بیش از 30 ساله که به نام دین داره دزدی میشه، آدم کشی میشه، اموال مردم غارت میشه، خورده حساب‌های شخصی، کینه توزی‌ها، کوک کردن رقیب، اینا همه داره توسط دین اعمال میشه. بیش از 30 سال، قبل از 30 سال، 40 سال پیش دین یک فرشته ارشادگر مردم میشناختن، ولی الان یک هیولای هولناک اینه که وحشت دارن از دین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه امروز در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌های کشور با انتقاد از کسانی که به گفته او می‌خواهند بخشی از علوم انسانی را حذف کنند گفت اسلامی کردن علوم انسانی به معنای کنار گذاشتن دانش بشری نیست. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی مقیم مشهد، در گفتگوی با محمد زرقامی در واکنش به سخنان آقای روحانی میگوید خطاب بخشی از این سخنرانی اصولگرایانی بودند که خواهان قطع رابطه با غرب هستند. محمد صادق جوادی حصار:
اینجا به نظر من روی سخن بیشتر به اون بخشی بود که اینها در پی قطع رابطه سیاسی و فرهنگی با غرب، دنبال قطع رابطه دیپلماتیک با غرب هم به معنای امروزینش بودن و آشتی با مغرب زمین و نمایندگان سیاسی اونها که امروز در شکل 5+1 ظهور پیدا میکنن رو به نحوی مغایر با فرهنگ و سنن ملی و دینی و در حقیقت تنگ کننده فضای نشو و نما برای آموزهای دینی و اسلامی و ایرانی میدونن و به همین خاطر روی سخن آقای روحانی میتواند با اونها باشه.
اما با توجه به اینکه مدت‌ها این صحبت مسئله حذف علوم انسانی یا تجدید نظر در محتوای علوم انسانی و مسائل مرتبط با اون محور صحبت‌های بسیاری از اصولگرایان بوده، تا چه اندازه این صحبت آقای روحانی میتونه در اصل اصولگرایان رو به عقب نشینی وادار کنه و باعث بشه که فضا بازتر بشه برای کسانی که توی این عرصه دارن فعالیت میکنن؟
اون جاهایی که آقای روحانی صراحتاً میگه که ما باید در دانشگاه‌هامون فضای لازم برای گفت و شنود و نقد و انتقاد به وجود بیاد و نترسیم که اساتیدمون در دانشگاه‌ها حرفای متفاوتی با ما بزنند، نهیب میزنه به اونها که سخن متفاوت با سخن مغرضانه و دشمنانه متفاوته و ما نباید بترسیم و نباید از ترس این موضوع وهم‌آلود فضا رو تنگ و سخت بکنیم. به نظر من روی سخن با اون بخشی است که از این اتفاقات وحشت دارن و دانشگاه رو علی‌رغم شعارهایی که تا حالا داده شده و حتی دستورات مؤکدی که از طرف مقامات عالی جمهوری اسلامی داده شده که دانشگاه باید محل تضارب آرا و نظرات باشه، تن به این مسئله ندادن. و البته آقای روحانی با یه ظرافتی به این مسئله هم اشاره کرد که دانشجویان و دانشگاه ها نباید محل میتینگ سیاسی احزاب بیرون دانشگاه باشن، همون آفتی که گروه های مخالف توسعه دانشگاهی انگشت تأکید برش میذارن که اگر فضای دانشگاه رو باز کنیم احزاب از بیرون میان و دانشگاه رو محل تضارب سیاسی خودشون میکنن و نمیذارن که در اونجا رشد واقعی صورت
بگیره. آقای جوادی سال، از دیگر سو خب با توجه به این صحبتی که شما میگین، ما میبینیم که آقای روحانی اعلام میکنن که دولت وعده هایی رو که نسبت به دانشگاه داده فراموش نکرده، حتی میگن تلاش ما بر این بوده که اگر فردی با دلایل ضعیف کنار گذاشته شده به سر کلاس یا به سر کار خودش بازگرده. اما از دیگر سو ما میبینیم طیف هایی هم هستن که همچنان اعتقاد دارن که فضای امنیتی که به گفتی اونها حاکم بوده و آغازگرش در اصل دولت پیشین، دولت محمود احمدی نژاد بوده، همچنان سایه این فضا سنگینی میکنه بر سر دانشگاه ها. البته به گفته این طیف، تا چه اندازه میشه وعده های دولت رو عملی دونست در کارنامه یک سالی که فعالیت کرده دولت؟
دولت در چند حوزه به غیر از سیاست خارجی در داخل کشور در چند حوزه موفق عمل کرده به نسبت. البته یکی از اون حوزه‌هایی که نسبتاً خوب عمل کرده و موفق بوده حوزه دانشگاه هست. به گمان من این هشداری هم که آقای روحانی داد، نه از باب این که خودش معتقد باشه به این که نباید در دانشگاه فضای باز سیاسی ایجاد کرد، بلکه ایشون به وعده‌های خودش تا الان به نسبت هم عمل کرده.
محمد صادق جوادی حصار بود، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی مقیم مشهد. به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد درباره انتقاد حسن روحانی از تلاش برای حذف علوم انسانی از دانشگاه‌های کشور. این موضوع همین الان یکی از تیترهای اصلی صفحه اول سایت ما radiofardo.com هم هست. می‌تونید این موضوع رو مفصل اونجا هم دنبال کنید، مثل این تیتر که از قضا در سایت ما باز هم میتونید اون رو دنبال کنید. اون هم درباره صادق لاریجانی است که رئیس قوه قضاییه ایران روز دوشنبه در نامه خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول خودش، برخی از اختیاراتش از جمله تبدیل وضعیت قضات از آزمایشی به رسمی و همینطور اتخاذ تصمیم در مورد اجرای احکام اعدام در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر رو به او تفویض کرده. در مورد همین موضوع مهتاب وحیدی‌راد از همکارانم هم در گفتگو با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر، ابتدا از او پرسیده تفویض اختیارات رئیس قوه قضاییه در این سطح پیشتر هم سابقه داشته یا خیر. عبدالکریم لاهیجی:
تا اونجا که من میدونم در دادگستری جمهوری اسلامی شاید سابقه نداشته، ولی در شروع انقلاب وقتی که دادگاه های انقلاب با حکم آقای خمینی تشکیل شد، با توجه به این که آقای خمینی بود که حکام شهر رو تعیین میکرد، بنابراین او بود که حق خودش رو به عنوان ولی، میدونید که قضاوت هم جزء حقوق ولی فقیه هست، به حکام مثل محمدی گیلانی یا صادق خلخالی اینا تفویض میکرد. بنابراین این تقسیم کاری که الان صورت گرفته، حالا یا پشتش دلایل سیاسی هست یا اینکه ممکنه دلایل اداری وجود داشته باشه برای اینکه بخواد صادق لاریجانی بخشی از مسئولیتاش رو به محسنی اژه‌ای بده.
فکر میکنید چه دلایل سیاسی میتونه داشته باشه این تفویض اختیارات؟
من فکر میکنم که یک مسئله اعدام محکومان به قاچاق مواد مخدره یکی از مشکلات جمهوری اسلامی با جامعه بین‌المللی است. این همه میدونند 600 700 800 تا اعدامی که در سال صورت میگیره شاید بیشتر از 80% مربوط به مواد مخدر باشه. بنابراین از این نظری که شاید بخواد یک مقداری تجدید نظر بکنن روی سیاستی که سالها دارن اعمال میکنن و به هیچ نتیجه نرسیده، یعنی هم میزان خرید و فروش قانونی مواد مخدر در ایران بالا رفته، میزان اعتیاد به مراتب بیشتر شده، دستگیری ها و محکومیت ها بیشتر شده. بنابراین فهمیدن که از طریق اعدام نمیتونند با یه همچین پدیده‌ای که بیشتر ریشه های اقتصادی اجتماعی داره مبارزه کنند و نتیجه معکوس گرفتن. شاید به این صورت بخوان تجدید نظری بکنن در این سیاست شدید جزایی در ارتباط با قاچاقچیان و فروشندگان بزرگ مواد مخدر در ایران.
آقای الهیجی، بررسی و تایید وضعیت قضات در رابطه با تبدیل موقعیتشون از آزمایشی به رسمی از دیگر مواردی هست که در تفویض اختیارات صادق لاریجانی به آقای محسنی اژه‌ای اومده. فکر میکنید تفویض این اختیار میتونه باعث تغییر و تحولی در روند دادگاه ها بشه؟
من فکر نمی کنم، به خاطر اینکه اون چیزی که در جمهوری اسلامی وجود نداره استقلال قاضی است و تا زمانی که قاضی مسئولیت حرفه‌ای نداشته باشه از استقلال برخوردار نیست. اون چیزی که استقلال قضایی رو تأمین و تضمین میکنه این هستش که عزل و استخدام و نصب و تغییر مأموریت قضات در اختیار یک شورای باشه که بهش میگن شورای عالی قضایی، که اعضای این شورا هم توسط خود قضات انتخاب میشن، چیزی که در نخستین طرح قانون اساسی که ما داده بودیم پیش بینی شده بود. و تا زمانی که این تحول به وجود نیاد و همیشه شمشیر داموکلس تغییر یا از و نصب قاضی دست یک تن باشه، تغییری در عمل متاسفانه به وجود نخواهد آمد.
عبدالکریم لاهیجی بود، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، به پرسش های مهتاب وحیدی را درباره تفویض اختیارات رئیس قوه قضاییه سخن میگفت. اما سپاه پاسداران و گروه جیش العدل یک بار دیگه در پاسگاه مرزی سراوان در استان سیستان و بلوچستان درگیر شدند. جزئیات بیشتر رو بشنویم از رویا کریمی مجد.
3 ساعت درگیری و تنها 1 کشته حاصل درگیری با گروهی 70 نفره از اعضای جیش العدل است که با 600 کیلوگرم مواد منفجره به پاسگاهی در منطقه مرزی سراوان حمله کردند. این خلاصه سخنان رمضان شریف، مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران است. آن سوی ماجرا اما جیش العدل در وبسایت رسمی و صفحه فیسبوک خود ادعا کرده که در عملیات 16 شهریور ماه که آن را فتح المبین نامیده، بیش از 10 تن از سربازان جمهوری اسلامی کشته شدند، 2 دستگاه تانک منهدم شده و 70% پاسگاه مرزی سراوان نابود شده است. جیش العدل همچنین ویدئویی از عملیات خود در 16 شهریور منتشر کرده است. آنچه شنیدید صدای بخشی از ویدئوی منتشر شده توسط جیش العدل و واکنش نیروهای این گروه به انفجار پاسگاه مرزی و تانک متعلق به جمهوری اسلامی است. آنگونه که در بیانیه جیش العدل آمده است، در آغاز درگیری در محل پاسگاه یک خودروی حامل 600 کیلو مواد انفجاری خود را به محوطه درون پاسگاه مرزی سراوان رسانده و پس از دور شدن راننده از محل با استفاده از کنترل از راه دور، خودروی حامل مواد منفجر شده است. به ادعای جیش العدل با انفجار خودرو 70% پاسگاه به طور کامل همراه 1 دستگاه تانک موجود در محوطه پاسگاه منهدم شده است. با این همه قرارگاه سپاه اعلام کرده که این حمله با مقاومت نیروهای قرارگاه قدس، نیروی زمینی سپاه و نیروهای بومی به ویژه بسیجیان بلوچ منطقه روبرو شده و مهاجمان مجبور به فرار به داخل خاک پاکستان شدند. به گزارش خبرگزاری فارس، تنها یار محمد درزاده از نیروهای بسیجی مرزدار در این عملیات کشته شده است. جز منابع وابسته به جیش العدل و سپاه پاسداران، هیچ منبع خبری مستقلی در مورد این عملیات گزارشی منتشر نکرده است. آنگونه که در بیانیه‌های جیش العدل آمده، این عملیات به نام عملیات فتح المبین نامگذاری شده و برای گرفتن انتقام خون عبدالرؤوف ریگی انجام شده است. عبدالرؤوف ریگی، برادر عبدالملک ریگی، در شهریور ماه سال جاری در عملیاتی که به جمهوری اسلامی نسبت داده شد به قتل رسید. رسانه‌های ایران آن زمان گزارش دادند که عبدالرؤوف در درگیری میان گروهی بین جیش العدل و جیش النصر کشته شده، اما روز 9 شهریور ماه گروه جیش النصر در صفحه فیسبوک خود تصاویر فردی را منتشر کرد و مدعی شد که او ابراهیم مهرنهاد از عوامل وزارت اطلاعات ایران است و در مرگ عبدالرؤوف ریگی نقشی اساسی و بنیادی داشته است. پیش از این علی یونسی، دستیار ویژه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در امور عوام و اقلیت‌ها، اعدام عبدالملک ریگی رهبر سابق جندالله را در سال 89 عجولانه دانسته بود. آقای یونسی به خبرگزاری فارس گفته بود که دستگیری عبدالملک ریگی کار درخشان اطلاعاتی بود، اما زنده نگه داشتن او برای امنیت ملی بهتر از حذفش بود.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-07-926-011-57-30.
ممنون میشم اگه در مورد مطلبی که همین الان قراره بشنویم هم نظرتون رو از هر طریقی که شده پیامک یا تلفن به ما بگین. در یک مقایسه جهانی، ایرانی ها یکی از بزرگترین گروه های عضو در شبکه‌های ارتباطی تلفن همراه نظیر وایبر شناخته شدند. اما برخی جناح‌ها در ایران همچنان خواستار مسدود شدن این شبکه‌ها هستند. بکتاش خمسه‌پور و جزئیات بیشتر.
یکی از تازه ترین بررسی ها گزارش روزنامه دولتی ایران است که خبرگزاری دولتی ایرنا هم بازتاب داده است، با تیتر ایرانی ها در صدر وایبری های جهان ایستادند. در این گزارش به استناد آمارهای الکسا، پایگاه عمده ارزیابی و سنجش سایت های شبکه جهانی اینترنت آمده است، این ابزار که هنوز فیلتر نشده است بین کاربران ایرانی محبوبیت فراوانی دارد و از آنجایی که استفاده از اینترنت همراه و گوشی‌های هوشمند در ایران رونق گرفته است، تعداد مشترکان ایرانی که از وایبر استفاده می‌کنند هم طی چند ماه گذشته افزایش یافته است. بنابراین گزارش، ایرانی‌ها بزرگترین گروه مخاطبان وایبر را در جهان تشکیل می‌دهند و به عبارت دیگر بزرگترین گروه اعضای وایبر ایرانی هستند. این در حالی است که معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی حدود 2 هفته پیش در نامه‌اش به وزیر ارتباطات مشخصاً از شبکه‌های اجتماعی نظیر واتساپ، وایبر و تانگو نام برده و اضافه کرده بود که آغاز نقل قول. در اجرای دستور آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه، ظرف مدت حداکثر 1 ماه نسبت به فراهم آوری زمینه و بستر فنی مورد نیاز مسدودسازی و کنترل اطلاعاتی مؤثر شبکه‌های یاد شده اقدام عاجل صورت پذیرد. پایان نقل قول. گزارش روزنامه و خبرگزاری دولت همچنین با استناد به آمارهای پایگاه اینترنتی الکسا در مورد جایگاه شبکه‌های اجتماعی دیگر در ایران اشاره کرده که فیسبوک 165 سایت مورد استفاده در ایران و واتساپ دارای 5 میلیون عضو ایرانی است، ضمن اینکه یادآور شده فیسبوک در ایران فیلتر است. در همین حال به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمود واعظی وزیر ارتباطات روز دوشنبه در حاشیه بازدید از 15 نمایشگاه بین‌المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی درباره اینکه گفته شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شبکه‌های اجتماعی همچون وایبر را کند کرده است، در جمع خبرنگاران گفت که هیچ مانعی برای دسترسی به این شبکه اجتماعی ایجاد نشده و فکر می‌کند کلیه شبکه‌های اجتماعی که به نوعی مردم از آنها استفاده مناسب می‌کنند باید در خدمت مردم باشند. به دنبال نامه محسنی اژه‌ای، رمضان علی صبحانی‌فر عضو ناظر مجلس در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه گفت که تاکنون بحث فیلتر شدن وایبر و تانگو مطرح نشده، اما فیلترینگ واتساپ تصویب شده است. پس از آن فرمانده نیروی انتظامی هم وارد میدان شد. اسماعیل احمدی مقدم گفت انواع فناوری‌های ارتباطی مانند فیسبوک، وایبر و واتساپ در دوره کنونی که به عصر ارتباطات موسوم شده اجتناب ناپذیر است، اما موضوع مهم در این زمینه انجام مراقبت و نظارت لازم از سوی ارگان‌های زیربط به منظور استفاده اصولی و غیر مضر از این امکانات در فضای مجازی است. وزیر ارتباطات نیز هفته گذشته گفت که بررسی‌ها از نظر فنی و تکنولوژی هاکی است که تعداد شبکه‌های اجتماعی همچون وایبر، واتساپ و تانگو به حدی زیاد است که مسدود شدن آنها راه حل نیست.
رادیو فردا گوش میکنید.
در ایران ساعت 7:30 شامگاه است و ما همچنان با مجله شامگاهی از رادیو فردا میزبان شما هستیم. اگه تازه با ما همراه شدین، خیلی خوش اومدین به این برنامه. در بخش دوم این مجله هم ابتدا خبرها رو میشنویم و بعد مجله صدای شما رو، اما فعلا همراه میشیم با مینا بهارمست برای شنیدن خبرها.
سلام شنوندگان عزیز. در حالی که درگیری شدید میان نیروهای کرد و داعش یا خلافت اسلامی در شهر کوبانی ادامه دارد، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه در سخنانی در برابر آوارگان سوری در شهر قازیانتپه در نزدیکی مرز سوریه هشدار داد که حملات هوایی برای حل مشکل داعش کافی نیست و همکنون این شهر در آستانه سقوط است. او خواستار کمک بیشتر به اپوزیسیون میانه روی سوریه به منظور مقابله با نیروهای داعش شد. آقای اردوغان گفت در هفته های اخیر 200,000 نفر از اهالی کوبانی و مناطق اطراف آن به ترکیه گریختند. سربازان و تانک‌های ارتش ترکیه در نقطه مرزی نزدیک کوبانی مستقر هستند، اما نشانه از قصد مداخله ارتش ترکیه برای جلوگیری از سقوط شهر دیده نمی‌شود. همزمان روز سه‌شنبه هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا مواضع خلافت اسلامی را در غرب شهر کوبانی بمباران کردند، اما گزارش ها کیز که پیشروی داعش متوقف نشده است. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه امروز گفت برای جلوگیری از سقوط شهر کوبانی هر اقدام لازمی باید انجام شود. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای فابیوس افزوده است که فاجعه‌ای در حال وقوع است و باید اقدام کند. وزیر خارجه فرانسه گفت با همتای ترک خود در این باره گفتگو کرده و افزود فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه امروز با همتای ترک خود درباره واکنشی که باید در مقابل این وضعیت اضطراری انجام داد گفتگو خواهد کرد. آقای فابیوس بدون توضیح بیشتر گفت فرانسه در حال تقویت همکاری خود با نیروهایی است که با داعش در حال جنگ هستند. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران از تشکیل جلسه با آنچه که او شورای احزاب دموکرات و کمال خان خبر داد. به گزارش خبرگزاری های ایران، آقای علوی روز سه‌شنبه در پاسخ به سوال 37 نماینده درباره سیاست این وزارتخانه در ارتباط با جبهه مشارکت و آنچه که آنها فتنه می‌خوانند و اینکه آیا با اعضای جبهه مشارکت جلسه داشته است گفت وزارت اطلاعات با جریان‌های سیاسی و غیر سیاسی همواره در راستای مأموریت‌های ذاتی زیادی که دارد جلسه دارد و افزود که آنها حتی با شورای حزب منحله دموکرات و کومله هم برای به حد اقل رساندن آسیب آنها جلسه داشتند. وزیر اطلاعات ایران درباره اقدامات این وزارتخانه برای مقابله با تروریسم نیز از بازداشت 130 نفر از عوامل به گفته او تکفیری و کشف دو جلیقه انتحاری که قرار بوده در روز قدس در دو استان کشور منفجر شوند به عنوان نمونه اقدامات این وزارتخانه نام برد. حزب الله لبنان مسئولیت انفجاری در مرز لبنان با اسرائیل را که به زخمی شدن دو سرباز اسرائیل انجامید بر عهده گرفت. ارتش اسرائیل در بیانیه گفته است که بمبی در کنار جاده در موقعی که سربازان در حال گشت عادی روزانه بودند منفجر شد. یک مقام امنیتی لبنان به خبرگزاری‌ها گفته است که این بمب در مسیر یک تانک اسرائیلی که از نزدیکی منطقه شیبا می‌گذشت منفجر شد و توپخانه اسرائیل هم در مقابل تپه‌های منطقه را گلوله باران کرد. و جایزه نوبل فیزیک سال 2014 به خاطر اختراع دیود نورافشان یا LED آبی مشترکاً به سه دانشمند ژاپنی تعلق گرفت. آکادمی نوبل سوئد اعلام کرد که جایزه 8 میلیون کرونی نوبل فیزیک مشترکاً به سه فیزیکدان ژاپنی به اسامی ایسامو آکازاکی، هیروشی آمانو و شوکی ناکامورو تعلق گرفته است.
ممنونم مینا بهار مست بود، خبرها رو شنیدیم و اما میرسیم به مجله صدای شما، کاری از جان خاکزاد. اما پیش از اینکه با جان و صدای دیگر همراه بشیم، من رضا ولی‌زاده از شما خدافظی میکنم و براتون لحظات خوشی را آرزو میکنم. قرار خودمون رو هم فراموش نکنین، رأس ساعت 10 شب به وقت ایران با مجله شبانگاهی برمیگردیم و البته در این فاصله هم هر 30 دقیقه یک بخش خبری داریم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
گرمترین درودهای ما را از برنامه صدای شما صدای فردا پذیرا باشید. در برنامه امروز من ژان خاکزاد کنار شما خواهم بود. در این برنامه تلاش میکنیم به سوالها، به پیشنهادها و همینطور به انتقادهای شما پاسخ بدیم. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان عزیز، برنامه رو اجازه بدید با شنیدن صدای این شنونده آغاز کنیم.
با سلام، اسماعیل هستم، از ایران تماس میگیرم. میخواستم بگم که رادیو فردا من حدود یک هفته هست که به سختی میتونم گوش کنم از طریق اینترنت و از طریق سایت هم که وقتی میخوام گوش کنم لینک پخش زنده رو که وارد میکنم اصلا هیچی پخش نمیکنه. فایلایی هم که مربوط به ریل آدیو و فایل اینترنتی مخصوص کامپیوتر رو هم که پلی میکنم اصلا نمیتونم به نحوه خوب و مطلوبی از رادیو فردا استفاده کنم. خواهش میکنم یک کسی دیگه بکنید، واقعا من یه هفته هست که دارم رنج میکشم اینجا. ممنون میشم اگه لطف کنید و به درخواست من توجه کنید. ممنون، خدا نگهدار.
دوست عزیز، چندی پیش به مدت چند ساعت اشکالی در پخش صدای ما از طریق اینترنت به وجود آمد که همکارانم در وبسایت و بخش فنی مشکل رو حل کردن و در حال حاضر صدای ما به راحتی از وبسایت ما با کلیک روی پخش زنده قابل شنیدن است و با کیفیت مطلوب. با سپاس از تماسی که با برنامه صدای شما صدای فردا گرفته اید. در اینجا به صدای شنونده دیگری گوش میکنیم که با پیام شنونده قبل بی ارتباط نیست.
بعد سلام به همکاران خوبتان. این مورد متوسط خوب شد، یه خورده درست شده کم، ولی درستش کنین، خواهش میکنم درستش کنین، اصلا یا تغییرش کنین یا کمیش کنین، روزای هم بگیره. خیلی ممنون از امیدی خوزستان.
سپاسگزاریم که شما از بهبود کیفیت پخش صدای ما روی موج متوسط خبر دادید و از ما خواستید که باز هم کیفیت پخش صدا از این موج رو بهبود بخشیم. دوست عزیز، از شما و همه دوستانی که از پخش صدای رادیو فردا روی امواج رادیویی گله دارند تقاضا میکنیم چندی صبر و تحمل داشته باشید تا ما به زودی از امواج زمستانی رادیو استفاده کنیم. امیدواریم که کیفیت پخش صدای ما با استفاده از امواج زمستانی بهتر شود. از همه دوستانی که با رادیو فردا تماس میگیرید و به صدای ما گوش میکنید متشکریم. و ما در اینجا به صدای شنوندهی گوش میکنیم که از مشاهدات خود در خیابانهای تهران میگوید.
من از شمال شهر تهران تماس میگیرم. گاهی وقت تو خیابانهای شمال شهر چراغ میرم، پیاده روی میکنم، اتومبیل هایی میبینم با قیمت های 700 میلیون، 800 میلیون و حتی 1 میلیارد و 1 میلیارد و 200. ولی گاهی وقت شهرم در خیابون‌های جنوب شهر افرادی هستند که جمع میشن و مبلغی که به عنوان یارانه از حکومت دریافت میکنن اینو میان میدن به یه سری افراد که خرج نهارشان و امروزشون دریان و بتونن امروزشون رو گرسنه نمونن. این تقسیم ناعادلانه ثروت‌ها که امروز به عینه داره رؤیت میشه میتونه گریبان حکومتش رو بگیره و تمام مسائل فسادی نظیر فحشا، اعتیاد، بیکاری تمام ریشه تقسیم ناعادلانه ثروت ها رو داره. از این مسئله بسیار نگران و متاسفم. با تشکر و اعتذار تهران.
دوستان نظر این شنونده رو شنیدیم و به صدای شنونده دیگری گوش میکنیم که دیدگاه خودش رو با ما و با شما در میون گذاشته.
با احترام آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، پاسداران، بسیجیان، خواهش میکنم به رادیو فردا به عنوان قلب ملت ایران گوش بدین. هرچی که حرف در دل ما و در ذهن ما هست از طریق رادیو فردا ما میگیم. شما میتونین بهترین قضاوت بکنین که موقعیت خودتونو در قلب مردم ایران پیدا کنین با شنیدن به پیام‌های مردم و با اعتراضاتی که مرتب و مکرر داره میشه گوش کنین.
صدای شما صدای فرداست.
خب در اینجا میپردازیم به ایمیل ها و پیامک هایی که برای ما ارسال کرده اید. شنونده گرامی رومینا در ایمیلی که به برنامه صدای شما صدای فردا ارسال کرده از طریق آدرس صدا@radiofarda.com ضمن لطف به برنامه صدای شما صدای فردا میگوید تمام برنامه های رادیو فردا از صبحانه با خبر گرفته تا مجله نیمه شب و مجله هفتگی رو گوش میکنم و کیفیت صدا هم خوب است. این شنونده میگوید من تعجب میکنم چرا برخی از شنوندگان از کیفیت صدای رادیو فردا گله دارن. دوست عزیز با سپاس از شما، ولی شما در ایمیلتون اشاره نکردید که از چه طریقی به رادیو فردا گوش میکنید. از امواج رادیویی، موج کوتاه یا متوسط، از طریق اینترنت یا اپلیکیشن تلفن‌های همراه یا ماهواره. لطف کنید در تماس بعدی مشخص کنید از چه راهی به رادیو فردا گوش می‌کنید تا ما هم بتونیم که شنوندگانمون رو راهنمایی کنیم.
صدای شما، صدای فرداست.
4 روز است که در ترکیه شهر وان هستم. ایمیل هایی با آدرس zist@radiofarda.com ارسال شده. لطفاً هر چه زودتر بررسی کنید. ابتکارات مهمی درباره کره زمین و محیط زیست دارم.
از اینکه با برنامه صدای شما صدای فردا تماس گرفتید متشکریم. شما گفتید که برای برنامه زیست ایمیلی ارسال کردید و خواستار همکاری با این برنامه هستید. البته در ادامه یه پیامتون که ما اون رو متاسفانه نمیتونیم پخش کنیم چون به مسائل خصوصی شما ربط پیدا میکنه و پخش اون از آنتن رادیو فردا کار درستی به نظر ما نمیرسه، یادآوری میکنیم که رادیو فردا یک رسانه است. رادیو فردا کارش پخش خبر اطلاع رسانی به شنوندگانشه و همینطور وبسایت ما هم همین کار رو انجام میده. پس درخواست هایی که مربوط به مسائل شخصی و حقوقی شما میشه پخش اون از رادیو فردا امکان پذیر نیست و رادیو فردا در مورد مسائلی که مربوط میشه به پناهندگی و مسائل دیگر کاری از دستش بر نمیاد و این وظیفه بر عهده رادیو فردا نیست.
اگه میشه خواهشی از مجری ها کنید ضمن اینکه برنامه ها رو اعلام میکنن حتما تلفون ها رو اعلام کنن. تو حینی که برنامه ها رو اجرا میکنن تلفون ها رو حتما اعلام کنن.
اینجا یک بار دیگه ما شماره تلفن پیامگیر و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو اعلام میکنیم و دیگر همکاران ما هم این کار رو انجام میدن. بدونید که در هر مجله خبری و حتی در بخش های کوتاه خبری تا اونجا که زمان برنامه اجازه بده همکاران ما شماره های تلفن رادیو فردا و همینطور راه های تماس با رادیو فردا رو اعلام میکنن. من یک بار دیگر شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری میکنم که این پیامگیر برای ارسال پیام به برنامه صدای شما صدای فردا هم مورد استفاده قرار میگیره. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در شهر پراگ 2042-02-21-12-21-12 و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا یا همون اسمس 20420-603-874-150 و آدرس ایمیل ما، ایمیل رادیو فردا info@radiofarda.com و آدرس ایمیل برنامه صدای شما صدای فردا صدا@radiofarda.com و صفحه فیسبوک برنامه صدای شما صدای فردا هم در اختیار شماست.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی رو براتون آرزو میکنیم. فراموش نکنید رادیو فردا در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز با شماست.